اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب امیدوارم که سال نو سال پرخیر و برکتی باشه، هرچند آغاز این سال همزمان شد با همگیری ویروس کرونا، اما امیدوارم که زودتر این شرایط به حالت عادی برگرده و اوضاع کشور روز و حال خوب و خوشی رو برای انسان ایرانی رقم بزنه و البته برای همه بشر آرزوی سلامتی و دوری از ظلم و جور و نزدیک شدن به عدل رو داریم. خب در جلسات قبل بحث مقدمه و اینکه اصلا مبنای شکلگیری انقلاب اسلامی از کجا شروع میشه و ما چه زوایایی رو بایستی مد نظر داشته باشیم مورد بررسی قرار گرفت. من یک نسبت شناسی کردم میان چند واژه کلیدی که حاصل عمر انسان مؤمن در میان این واژگان به سر میبره و بایستی بتونه تعیین تکلیف بکنه خودش رو. واژه رب رو صحبت کردیم، نقطه مقابل واژه رب میشد واژه عبد که اون رو مورد بررسی قرار دادیم، شیطان رو بررسی کردیم، مفهوم عمیق و بسیار گسترده طاغوت رو بررسی کردیم، استقامت در مقابل شیطان و طاغوت نفس و در واقع محتوای کلاس درس خدا که همون توحید بود رو مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم اگر انسان استقامت بکنه دچار عزت میشه، برخوردار از عزت میشه، و اگر استقامت نکنه و ذلیل اگر استقامت نکنه و دچار ذلت بشه طبیعتا خوار و ذلیل خواهد شد. یک نکته کلیدی باقی موند که این رو هم من الان عرض بکنم و وارد مباحث تاریخی و فصل تاریخ گذشته درسمون بشیم. اون همین هستش که خب حالا گفتیم همه بشریت در طول تاریخ سر کلاس درس خداست. خروجی های این کلاس چه شکلیه؟ ما میگیم یه کلاسی شاگرد اول دوم سوم داره و طبیعتاً یه تعدادی هم حالا قدیمتر اینجوری بود که میگفتن رفوزه شدن. یک بار دیگه بایستی اون مسائل رو بگذرونن، اون سال تحصیلی رو دوباره تکرار بکنن. ما 7 نوع دانش آموز، دانشجو یا به تعبیری 7 نوع عبد در کلاس خدا داریم. 3 تاش مثبته، 3 تاش منفیه. یه دونش هم هستش که این وسط خونساست، ممتنعه و بایستی تعیین مسیر بکنه برای خودش. ستای مثبت به ترتیب میشن انبیا، علما و شهدا. اینها شاگرد اولهای کلاس خدا هستند. انبیا که از طرف خدا مأمور شدن که بیان و حرف خدا رو به گوش انسانها برسونن، با جان و مال و آبرو و هر آنچه که دارن وارد این صحنه شدن. خب ذیل انبیا ائمه هم رقم میخورن. اینها گروه اول شاگرد اولهای کلاس خدا هستند. گروه دوم علمایی هستند که حرف انبیا رو فهمیدن، هم در زندگی خودشون اون رو پیاده کردن تا انسانها در دورهایی که دیگه انبیا نیستن و دسترسی به اونها ندارن با مراجعه و مشاهده علما سبک زندگی درست رو تشخیص بدن. اونجایی که میفرماید که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، اونجایی که قلمی که یک عالم میزنه مقامش بالاتر از خون شهید قرار میگیره، اونجایی که اصلا این قلم شهید پروره، این قلم انسان سازه. و گروه سوم هم شهدایی هستن که حرف رو فهمیدن و حالا با جان خودشون به خدای متعال ثابت میکنن که آری ما درس تو رو فهمیدیم و شهادت میدیم که اون درسته، با جان خودشون درستی درس خدا رو شهادت. این 3 تا برگزیده ها و رتبه های اول کلاس الهی هستند. نقطه مقابلش 3 گزاره ای هستند که در کلاس الهی مردودن خیلی وقت ها و 2 حالتش که مطلقن. حالت اول که گاهی اوقات مردوده، گاهی اوقات یه مقداری میتونه خودش رو نجات بده، اینه که یه انسانی فقط خودش و محیط اطراف خودش رو دچار نفس اماره بکنه. گفتیم یک بار از انسان به حرف نفس اماره خودش گوش میده دیگه. حالا این نفس اماره، ان النفس لامارتون به سوء، امر به بدی میکنه، امر به زشتی میکنه، امر به شر و بلا و حیات خبیثه میکنه. یک بار از انسان وقتی به این گوش میکنه، فقط خودش و چند نفر اطراف خودش رو دچار مشکلات و بدبختی میکنه. مثلا یه معتاد این حالت رو داره. معتاد کسیه که خودش رو بدبخت کرده و پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش، به همین نسبت آدم های اطرافش. ده 12 نفر، 15 نفر رو در طول زندگی همیشه لنگ خودش میکنه، دست و پای اونها رو به دست و پای خودش میبنده و سرعت حرکت اونها رو در خیلی از مسائل میگیره. اما دامنه تأثیرش یک دامنه محدودی هست. یه آدمی که در زندگی تلاش نمیکنه و در واقع سعی لازم رو نمیکنه و همیشه آویزون این اونه. حالت بعدی که یه حالت خیلی جدی تری هستش، حالتیه که حالا یک انسانی آنچنانی نفس امارش بزرگ میشه، گسترده میشه، که یک ملتی رو میاره درون نفس اماره خودش. بهش میگیم استبداد. عمده سلاطین طول تاریخ بشریت اینها همین حالت رو دارن. میل به خودکامگی دارن، یعنی هر چی من گفتم همون درسته. و انسانهای شهرشون رو، انسانهای جامعهشون رو، انسانهای کشورشون رو درون نفس خودشون وارد کردن. یعنی مثلا شما جامعه فرعونی رو نگاه کنید، فرعون انسان نیست که نفس اماره خودش توجه کرده و اطاعت نفس خودش رو میکنه، عبد طاغوت درونی خودش. خب در اون دوره در مصر انسانهای خوب کم نیستن، خیلی زیادن، اما اینها مجبورن درون نفس اماره فرعون زندگی بکنه. در عراق فردی بود به نام صدام، اینم همین حالت رو داشت. انسانها رو درون نفس اماره خودش حبس کرده بود و حتی بهترین انسانها هم گیر کرده بودن زیر دست و پای این نفس به شدت متراکم بزرگ که دائم داره هم صدام رو هم انسانهای جامعه عراق رو امر به سوء و بدی میکنه. اسمش رو میذاریم استبداد. گروه دومه. و گروه سوم، حالا گاهی اوقات انسانها این نفس امارشون دیگه به قدری گسترده و بزرگ میشه که علاوه بر اینکه ملت خودشون رو بدبخت میکنن، همیشه میرن سراغ ملت‌های دیگه و اون ملت‌ها رو هم درون نفس خودشون میارن. ناپلئون یک چنین حالتی رو داره. در طول تاریخ انگلیس یک چنین حالتی رو داشت. امروز امریکا یک چنین حالتی رو داره. خب ببینید الان در بحث کرونا مشکلات جدی که خود امریکا اسیرش هست، ناشی از اینه که سالهای سال در امریکا کارهای زیرساختی نشده. میدونید خب هر یک باری که یک پزشک بالا سر بیمار میره، به خصوص بیمار کرونایی، اون ماسک رو باید در بیاره بندازه دور و یه ماسک جدید استفاده بکنه. این در حالیه که الان پرستارها و دکترهای امریکایی یا اصلا ماسک ندارن یا از یک ماسک طی چندین روز استفاده میکنن. کار به جایی رسیده که امریکا دست به دامان دزدی‌های مدرن شده و هواپیماهای حامل ماسک، کشتی‌های حامل ماسک اینها رو مصادره میکنه، حتی اگر اون کشور آلمان باشه و پول اون بسته‌بندی رو هم داده باشه. خب حالا توی این شرایط که خودش رو به ملت خودش رو بدبخت کرده، حالا باشه اومده سراغ ملت‌های دیگه. واسه عراق خط نشون میکشه، واسه ایران خط نشون میکشه، برای هند خط نشون میکشه. فرق بین استبداد و استعمار توی یک نکته است. توی استبداد انسان هم نژاد اون افراد، اون ملت اومده و حاکم شده، لذاست که ته تهش تحقیر تمدنی نداره. میگم آقا بالاخره یه آدمی به نام آقای صدام بود در جامعه عراق، از خود عراقی ها بود پاشد این کار رو انجام داد. اما وقتی که صدام در عراق سقوط کرد، امریکایی یک آدمی به نام پول برمر را آوردن، گذاشتن حاکم نظامی امریکا. حالا این آدم دیگه نه فرهنگ عراق رو میشناخت، نه زبان عراقی رو میدونست، نه اصلا نژادش عربی بود. اینجا دیگه تغییر تمدنی واسه اون ملت ها هم به همراه داره. خب پس سه تا خروجی منفی کلاس میشه افرادی که فقط خودشون و یه چند نفر دوروبر خودشون رو بدبخت میکنن، استبداد و استعمار. این شد 6 تا. 3 تا مثبت، انبیا، علما و شهدا. 3 تای منفی، افرادی که فقط خودشون و اطرافیانشون رو دچار مشکلات و بدبختی ها میکنن، استبدادگران و استعمارگران. اما گروه هفتم کدوم گروه هن؟ مایی که امروز در سبک زندگیمون میخوایم انتخاب کنیم کدوم یکی از این 6 تا باشیم. اینجا این حق انتخاب برای ما هست. البته خب طبیعتا عود انبیاش رو چون پدیده وحی و نبوت با خاتم الانبیا در واقع به پایان رسید، دیگه اون حالت رو نمیتونیم بر بگزینیم، ولی میتونیم جزء علما باشیم، میتونیم جزء شهدا باشیم، جزء اولیاء الله باشیم، یا نه میتونیم جزء مستبدین و مستکبرین عالم و تاریخ نام بگیریم. خب لازم بود که این رو هم در آخرین فراز فصل نخست درس خدمتتون عرض بکنم. حالا یک سوال داریم و اون اینه که میخوایم تاریخ رو بدونیم. چرا؟ چون که میخوایم ببینیم در تاریخ استبداد و استعمار چه بر سر انسان ایرانی آورد. انسان ایرانی چه مواجهه‌ای با استبداد و استعمار داشته. میدونید تاریخ حافظه اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه ماها یک حافظه فردی داریم. این حافظه از 2-3 سال بعد از تولد ما شروع میکنه به ثبت وقایع زندگیمون تا همین لحظه که الان دارید صدای من رو میشنوید. توی این فاصله ما به طور ثابت حافظه‌مون داره ضبط میکنه. البته بعد از یه مدتی مهم‌ها رو نگه میداره و اونهایی که دیگه مهم نبودن اینها رو آروم آروم پاک میکنه و دور میریزه. اما اصلی‌ها و مهم‌های زندگی ما رو نگه میداره. این مهم‌ها چه نقشی دارن توی زندگی ما؟ اینها به ما هویت میدن. به خاطر همینه که هیچ کس دوست نداره حافظش پاک بشه، هر چند توی اون حافظه خاطرات تلخ هم زیاد باشه، اما هویت بهش میده. پدر و مادرش رو میشناسه، پایگاه اجتماعیش رو میشناسه، میدونه کجا به دنیا آمده، کدوم شهر، مدرسهش، چه چیزهایی رو دوست داره، از چه چیزهایی بدش میاد، چه آدمهایی در حقش خوبیهایی کردن، چه آدمهایی در حقش بدیهایی کردن. هیچ کس دوست نداره اون هویت فردی خودش رو که از حافظش شکل میگیره از دست بده. حالا تاریخ حافظه اجتماعی و هویت اجتماعیه. یعنی کسی که تاریخ کشور خودش رو میدونه دارای یک هویت اجتماعیه، ولی کسی که حافظه تاریخی نداره یک انسان بی هویت میشه، نمیدونه از کجا اومده، به کجا میخواد بره. به خاطر همین دانستن تاریخ بسیار برای ما مهم هستش. خب یک جوان ایرانی به نظر من بایستی حداقل در تاریخ خودش این 400 سال گذشته رو خوب بدونه. یعنی ما الان سال 1400 ایم، بایستی از سال 1000 به این سو رو حتما دقیق بدونه. حداقل تا 40 سالگیش 20 جلد 40 جلد کتاب راجع به این دوره خونده باشه و سر در بیاره از زیر و بم این دوران 400 ساله. از اینجای بحثم به بعد، خب تصاویری که پیوسته فایل هست اینها رو حتما جلوی چشمتون داشته باشید و با دقت بهشون نگاه بکنید، خب خیلی دقیق‌تر مباحث رو سر در میارید. مسئله اولی که داریم در این 400 سال استبداد چه بر سر ما آورد، و مسئله دوم اون اینه که در واقع در این 400 سال استعمار چه بر سر ما آورده، که اینها رو من در قالب عنوان کلی مسائل ایران بررسی میکنم. ببینید همیشه طول تاریخ مردم ایران حکومت‌های استبدادی حاکم بودن تا قبل از جمهوری اسلامی ایران. اینا نه به خاطر اینکه درس هم انقلابه دارم میگم، نه، یک تعریفی داریم به نام حکومت استبدادی، اونجاییه که مردم حق شرکت در انتخاب تصمیم گیران خودشون رو نداشته باشن و در واقع فقط هر کسی تونست به ضرب و زور شمشیر حاکم بشه اون رو به عنوان شاه خودشون بشناسن. هر چه که شما نگاه میکنید از پیشدادیان و کیانیان بگیرید همینجوری بیاید جلو تا دوران انقلاب اسلامی ایران هیچ وقت مردم ایران حاکم اصلی خودشون رو انتخاب نکردن. اولین بارش دوره حضرت امام خمینی هست که با انقلاب امام رو مردم به عنوان حاکم و تصمیم گیر کلان کشور انتخاب میکنن و بعد هم دوره رهبر انقلاب هست. به قبل شما هر چه نگاه میکنید همیشه ما افرادی رو با ضرب و زور شمشیر حاکم بر مردم میبینیم. اما به هر حال من این 400 سال فعلا مد نظرم هستش. سال 1000 برای اینکه خوب یادتون بمونه، علی‌رغم اینکه خودش هم عدد روندی هست، سال مرگ شاه عباس هم هست. شاه عباس صفوی در این سال میمیره. میدونید ما در سال 1000 تقریبا در یک اوج تمدنی هستیم. یعنی کشور ایران در جهان حرف واسه گفتن داره. تمدن یعنی که شما بتوانی گزاره هایی رو پیش روی بشر قرار بدی، حرف هایی رو بزنی، راه حل هایی رو ارائه بکنی، تعجب جهان رو بتونی بر بیانگیزی و تحسین جهان رو بتونی بر بیانگیزی. یک حرف تمدنی داره. اما از 1000 به این سو آرام آرام دچار یک حضیض و یک سقوط و یک ذلتی شده انسان ایرانی. البته تا 1357 نقطه عطفش اونجا میشه. بچه های داستان نویس خوب میدونن چی میگم نقطه عطف رو. خب از سال 1000 تا 1357 رو میگیریم یک دوره استبدادی و از 1357 تا امروز رو دوره جمهوری و دوره انتخاب و حق رأی مردم میدونیم. تا 1357 تقریبا اصلا هیچ کجا مردم توی صحنه نیستن که در قالب یک سازوکار انتخاباتی حاکمان خودشون رو انتخاب کنن. بعد از انقلاب ما سال یک در واقع انتخابات مهم رو پشت سر گذاشتیم و تقریبا هر سال یک بار مردم اومدن و یک گروهی از تصمیمگیرانشون رو مستقیم یا با واسطه انتخاب کردن. الان مسئله‌ای که توی کشور داریم اینه که مردم ما حق رأی دارن، قدر حق رأی رو نمیدونن. یعنی نمیدونن اون اسمی که توی برگه می نویسن چه تأثیری در سرنوشتشون داره. البته فکر میکنم توی این دوران اخیر و این رئیس جمهور آخر مردم حس کردن که اون رأی دادن ها چقدر میتونه توی در واقع سرنوشتشون تأثیر داشته باشه. امیدوارم سال آینده دیگه ما مردم به این دقت بکنیم که اسیر شعارهای روزنامه‌ای و تبلیغاتی و چیپس و پفکی نشیم که آقا یه کسی دیوار میکشه، یه کسی نمیدونم فلان کار رو میکنه. آقا دیگه عصر این حرفا اصلا گذشته. خب 4 یا 5 سلسله اصلی ما در این دوره داریم که بایست اینها رو بشناسیم. سلسله صفویه، سلسله افشاریه، سلسله زندیه، سلسله قاجاریه و سلسله پهلوی. آقای پیترو دلاواله یک سفرنامه نویس، یک توریست جهانگرد ایتالیایی، این سال 950 اومده ایران رو دیده و کلی از ایران تعریف کرده به عنوان کشور پیشرفته. یعنی 450 سال پیش. یکی از بخشای کتابش که الان کتاب خیلی خوندنیه و تو کتابخونه عمومی هم هست، این جمله است، نوشته که باید به اطلاعتان برسانم که حرارت این دستگاه به اندازه این مطبوع و لذت بخش است که من هرگز وسیله‌ای به این مفیدی برای مبارزه با سرمای زمستان ندیدم و قصد دارم موقع مراجعت به ایتالیا دستور دهم نمونه هایی از آن بسازند. خب داره راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به کرسی. میگه من در ایتالیا تا حالا یک چنین تکنولوژی پیشرفته‌ای ندیدم، اصلا در اروپا هم به تعبیری، چون این آدم قبل از اینکه بیاد ایران اروپا هم گشته. میگه یک چنین وسیله گرمازایی ندیدم. جالبه بعدا توضیح میده، میگه کسی که خیلی سردشه تا گردن میره زیر کرسی، کسی که یکم سردشه فقط پاشو میذاره زیر کرسی، کسی که اصطلاحا یک دلرزکی داره این میره میشینه روی کرسی و گرمش میشه. خب بعد میره خیلی از شهرهای ایران رو میگرده، خیلی تعریف کرده از ایران و پیشرفته بودن این کشور. اما مسائلی بر انسان ایرانی حاکم میشه که این مسائل سبب میشه انسان ایران روز به روز عقب بمونه. این مسائل رو من در قالب 6 عنوان اصلی خدمتتون عرض میکنم. اولیش جنگ های جالبه بدونید ما در 400 سال گذشته نزدیک 40 جنگ داشتیم، جنگ هایی که اکثرا با شکست انسان ایرانی مواجه شده و همیشه شکست خوردیم. یعنی در فاصله سال 1000 تا 1357 40 جنگ، تقریبا میشه به طور میانگین هر 8-9 سالی یک جنگ و یک شکست بر انسان ایرانی تحمیل شده. یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی اینه که بعد از انقلاب ما یک جنگ داشتیم، این در طی 40 سال یک جنگ با در مرزهای خودمون داشتیم. بقیه جوری بود که ایران تونست حریم خودش رو، مرز خودش رو جوری گسترش بده که امروز اگر کسی میخواد با ایران بجنگه باید بره از سوریه شروع کنه، باید بره از عراق شروع کنه، باید بره از یمن شروع کنه، حتی باید بره از الجزایر شروع کنه و دیگه انسان ایرانی خودش به طور مستقیم درگیر جنگ نیست. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامیه، یعنی امنیت نظامی مردم. خب وقتی که شما در یک جنگی شکست بخوری، عوارض جنگ خیلی زیاده. اصلی ترین عارضه‌ای که بر یک ملت تأثیر میگذاره تجزیه سرزمینشه. سرزمین تکه تکه میشه، به نسبت اون شکستی که خوردی ازت زمین میکنن، برمیدارن، میبرن. توی نقشه خوب میبینید که مساحت ایران امروز چقدره؟ 1,648,000 کیلومتر مربع. خب این در حالیه که سال 1000 مساحت ایران حدود 4,000,000 کیلومتر مربع بود. یعنی امروز مساحت ما تقریبا کمی بیشتر از یک سوم اون دور است. روی نقشه وقتی نگاه میکنید این گربه ملوز انگار قبلا در سال 1000 شتر بوده. در قرارداد گلستان سال 1190 از روسها شکست خوردیم، در جنگی که انگلیس ترتیب داد، یک طرفش روسیه بود، یک طرفش ایران. ایران شکست خورد و ما کله شتر رو اونجا از دست دادیم، 233,000 کیلومتر مربع. به نوک دماغ اون شتر نگاه کنید، اونجا مرز اتریشه. یعنی اگر ما امروز این جغرافیا رو داشتیم، اولا یک جمعیت بسیار زیاد و خب میدونید جمعیت عامل اقتدار هست برای هر کشوری دیگه، دوم این که یک جغرافیای گردشگری و کشاورزی و صنعتی و معدنی خیلی زیادی داشتیم. از همین شهر خودمون میتونستیم استارت بزنیم تا نزدیک اتریش با ماشینمون بریم. تقریبا تا دو طرف دریای خزر، تا اون شمالش میتونستیم با ماشین بریم و بگردیم. به قول یکی از دانشجوی عزیز، چقدر شمال داشتیم. کوهان این شطوره مرز چین بوده، سوم شطوره رودخونه سند هند بوده، اما آرام آرام اینها رو از دست دادیم. اگر الان شکستی معادل شکست قرارداد گلستان بخوریم و اون 233,000 کیلومتر رو از دست بدیم، تقریبا معادل این استانهایی که رو نقشه فعلی براتون مشخص کردم که از دستشون خواهیم داد، یعنی نزدیک 9 تا استان اصلیمون رو از دست میدیم. ما میشیم جزء خارج. در قرارداد ترکمانچای، آره، 40,000 کیلومتر مربع، تقریبا معادل مساحت استان مرکزی رو از دست دادیم. در قرارداد پاریس 625,000 کیلومتر مربع رو از دست دادیم. خودش شدی کشوری به نام افغانستان. افغانستان رو بچه ها با فقرش نبینید. افغانستان یک کشور بسیار بسیار ثروتمنده. معادن طلا، نفت، نقره، گاز، کشاورزی بسیار خوب، آب حاصلخیز زیاد، اینها رو داره، ولی به خواست استعمار این کشور کاملا عقب افتاده باقی مونده. میدونید مردم افغانستان هنوز شناسنامه ندارن و یک محل خوب هستن برای کشت اندام انسان. این اسرائیلی ها برای اینکه این جمعیتشون داره پیر میشه و زاد و ولدشون هم زیاد نیست، خب مجبورن این جمعیت پیر رو وصله بینه کنن و نگهشون دارن. یکی از جاهایی که واسهشون اندام انسان تولید میشه همین افغانستانه. توی افغانستان به راحتی میشه انسان‌ها رو دزدید و سربنیست کرد و هیچکس نمیتونه ثابت کنه که اصلا این آدم وجود داشته، چون این شناسنامه‌ای نداره. و بسیاری از این جنایت‌ها رو در افغانستان میشه انجام داد. فیلم فرشتگان قصاب با همین موضوع ساخته شد که نشون میداد به چه راحتی انسانها رو میکشند و هیچ حساب کتابی هم نیست، کسی نمیتونه تشخیص بده که چند نفر اینجا بودن و این چند نفر اصلا کیا بودن، هیچ گزاره درستی نداریمش. طب قرارداد آخالی 1,226,000 کیلومتر مربع رو از دست دادیم. 1,226,000 کیلومتر مربع رو آقای ناصرالدین شاه خودش به روسها کمک کرده که از ایران جداش کنه. یه تقریبا مدل مساحت ایران. اثر استبداد رو ببینید. جالب اینجاست. ما در جنگ های ایران و روس وقتی که شکست خوردیم، شکست ما دو تا علت داشت. علت اول عقب افتادگی تجهیزاتی ما بود. روسها اسلحه داشتن، توپ داشتن، ما با شمشیر همچنان می‌جنگیدیم. مسئله دوم این بود که یه پادشاهی داشتیم به نام مظفرالدین شاه. این پسرش عباس میرزا رو فرمانده نظامی کرده بود که این بره با روس‌ها بجنگه. عباس میرزا داشت موفق می‌شد، داشتیم روس‌ها رو شکست می‌دادیم. اما به ناگاه آقای فتحعلی شاه به خودش آمد، دید که هر آن ممکنه که این عباس میرزا با این محبوبیتی که داره ناشی از این پیروزی به دست میاره بیاد و تاج و تخت رو از این بگیره. به خاطر همین کمک پسرش نمیکنه. عباس میرزا شکست میخوره، نتیجتا ایران شکست میخوره و این مساحت از سرزمین ما جدا میشه. در قرارداد پاریس انگلیسی ها دسیسه کردن، امیرکبیر رو کشتن. یکی از عوامل داخلی این دسیسه آقاخان نوری بود. آقاخان رو بعدن کردنش نخست وزیر ایران دقیقاً به جای امیرکبیر و بلافاصله بعد از اون. جناب آقای آقاخان نوری هم برای تشکر بابت اینکه در واقع اون رو کردنش نخست وزیر ایران، قرارداد پاریس رو امضا کرد و این مساحت گسترده که خودش امروز یک کشور مستقله رو هدیه کرد به انگلیس. اما نکته جالبش اینجاست که در قرارداد آخال آقای ناصرالدین شاه خودش به روس‌ها کمک کرده. یه تعدادی ترکمن‌ها رو ما توی اون منطقه داشتیم، اینها گاهی شورش می‌کردن با ناصرالدین شاه و ارتشش وارد جنگ می‌شدن، این حریف نمی‌شد. خود ناصرالدین شاه آذوقه تأمین می‌کنه واسه ارتش روسیه که اینا بیان هم ترکمن‌ها رو شکست بدن و هم در نتیجهش این حجم گسترده از سرزمین رو از ما جدا بکنن. و بعد مثلا در قرارداد تجزیه سیستان هم که باقی مانده رفت، این شطور کاملا سلمونی شد، تبدیل شد به این فضا. نکته مهم اینجاست که الان هم امریکا رسما نقشه تجزیه ایران رو منتشر میکنه که اگر کار دست من امریکا بیفته، ایران رو به این تعداد کشورهایی که شما میبینید تجزیه میکنن. میدونید این تجزیه ها چه تأثیری داره؟ سبب میشه که قدرت اون کشورهای جدید شکل میگیرن خیلی کم بشه، خیلی ضعیف‌تر بشن. خب اینها مساحت کمی دارن، جمعیت کمی دارن، طبیعتاً منابع تولید ثروت کمتری هم خواهند داشت. اما مسئله سومی که ما طی این سالیان داشتیم، مسئله اون این نکته رو هم اضافه کنم که یک شعاری رو توی ادبیات دفاع مقدس شما میشنوید که ما 8 سال جنگیدیم، یه وجب خاک ندادیم. اون ناظر به همین تجزیه هاست که ما قبلش هر چقدر جنگیده بودیم، هی شکست خورده بودیم، هی خاک داده بودیم، هی امتیاز داده بودیم. اما برای اولین بار انسان ایرانی بعد از 400 سال تونست در یک جنگی پیروز بشه و یه وجب از خاک خودش رو نده. اما مسئله سوم شامرده سالی هاست. یه اصطلاحیه در تاریخ. من و شما شاید به این فکر میکنیم که در طول تاریخ ایران هر بار که یک پادشاهی مرده، فردا صبحش پادشاه جدید اومده و تاجگذاری کرده و هیچ آبی هم از آبی تکون نخورده. اما اینجور نیست. ما تقریبا بعد از هر دوره پایان سلسله ها و یا مرگ هر پادشاهی شاهد یک جنگ داخلی در کشور بودیم. شاهزاده های اون پادشاه، ولیعهدش، فرمانده های قدرتمند نظامیش، اینا یه دفعه پا می شدن، لشکر را می انداختن، می افتادن به جون همدیگه. حالا 2 سال، 3 سال، 6 ماه، 1 هفته، 5 سال، گاهی اوقات 10 سال طول می کشید تا این جنگ های داخلی ادامه پیدا بکنه و در نهایتش یه نفر که تونسته بر بقیه مسلط بشه، این بیاد تاجگذاری بکنه. حالا 10 سال، 15 سال این پادشاه باشه، دوباره این بمیره، دوباره یک شاه مرده سالی دیگه. نکته دردناکش اینجاست که در این شاه مرده سالی ها کشور بی سر و سامانه. تعداد زیادی قحطی داریم، تعداد زیادی از این جنگ هایی که گفتم با شکست مواجه شدیم توی همین شاه مرده سالی ها بوده. مردم امنیت نداشتن، قحطی هایی شکل گرفته، روند توسعه در واقع غذایی جامعه، مواد غذایی کم می شده، بهداشت کم می شده، نظام آموزش متلاشی می شده. یه نمونه رو نگاه کنید توی همین عکسایی که خدمتتون گذاشتم. مثلا سلسله صفویه سال 1135 هجری قمری به پایان رسیده. بلافاصله سلسله افشاریه شکل گرفته. سلسله افشاریه سال 1148 شکل گرفته. یعنی با فاصله تقریبا 13 ساله. خب تو این 13 سال حکومت ایران چی بوده؟ مردم به حرف کی گوش میکردن؟ بالاترش رو نگاه کنید. قراقویونلوها سال 823 حکومتشون تمام شده. سال 872 یعنی نزدیک 40 سال بعد، 50 سال بعد حکومت جدید مستقر شده. و جالب اینجاست که کلن هم 50 سال حاکم بوده. یعنی 50 سال طول کشته این حاکم بشه، 50 سال هم حکومت کرد. به همین نسبت شما میبینید که حکومت‌های مختلفی درون ایران بودن و پادشاهان مختلف که وقتی این میمرده تا اون نفر بعدی بیاد حاکم بشه در واقع چندین سال کشور بی سر و سامان بود. عمدتا دشمنان دست نگه می‌داشتن تا یک شاه مرده سالی در ایران اتفاق بیفته بعد حمله بکنن و بعد ما رو شکست دادن. آخرین نمونهش صدام دیگه. صدام به خودش میگفتش که آقا ببینید اینا الان شاهشون سرنگون شده، امام هم هنوز حاکم و مستقر نشده، سیستم بی سر و سامانه، ما اگر الان به اینا حمله بکنیم میتونیم اینا رو شکست بدیم، ولی اگر بگذره اینها حاکم بشن دیگه امکانش نیست. و بعد میشه حمله عراق به ایران و 8 سال دفاعی که مردم ایران انجام داده. بعد از انقلاب چگونه این شاه مرده سالی ها رو ما حل کردیم؟ با تأسیس یک نهادی به نام مجلس خبرگان رهبری. این مجلس خبرگان رهبری که در طول عمرمون میبینیم خیلی فعال نیست و در واقع اثری ازش نمیبینیم و معمولا هم مشارکت مردمی در این انتخابات کم هست، یک نقش کلیدی داره. اون نقش کلیدیش هم اینه که خدای نکرده اگر رهبر و ولی فقیه جامعه فوت بکنه، بلافاصله اینها تشکیل جلسه بدن و جایگزینش رو مشخص کنن، اجازه ندن کشور دچار بی سر و سامانی و عدم وجود حکومت مقتدر مرکزی بشه. که خب در نمونه ای که یک بار اتفاق افتاد سال 68 با رحلت حضرت امام، شما میبینید که 13 خرداد سال 68 ساعت 10 شب امام فوت میکنن، 14 خرداد جلسه مجلس خبرگان در واقع تشکیل میشه، 14 خرداد بعد از ظهرش حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان امام جامعه مورد انتخاب قرار میگیرن و عملا دشمن که خیلی لحظه شماری میکرد برای اینکه امام رحلت بکنه و بعد به ایران حمله بکنه و ایران رو نابود بکنه، ضربه خورد، شوکه شد و نتوانست کاری رو انجام بده. مردم هم بلافاصله به زندگی عادی برگشتن. ولی اگر همون یک کار رو مجلس خبرگان نمی کرد، ممکن بود تا 10 سال، 15 سال یک اعوجاج گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در کشور ایجاد بشه. اما مسئله چهارم که خیلی دردناک است و به شدت انسان ایرانی رو آزار داده، فقدان شخصیت‌های تراز در این 300-400 ساله 1000 تا 1357 هستش. میدونید 4 دسته موضوعات هستند که کشورها رو پیشرفت میدن. دسته اول سیاستمداران هستن. اگر یک کشوری سیاستمداران مقتدری داشته باشه میتونه اون کشور رو پیش ببره. خب سیاستمدار از چه طریقی این در واقع کار رو پیش میبره؟ از طریق حمایت از علم و هنر. علما و دانشمندان رو ازشون حمایت میکنه، اینها دست به اختراع و اکتشاف میزنن. هنرمندها رو در واقع حمایت میکنه، ترویج میکنه، اینها دست میزنن به ساختن رؤیاهای کوچک و بزرگ، تخیلهای کوچک و بزرگ که جامعه رو سوق بدن به سمت اون تخیلها. خب حالا بیایم نگاه کنیم از 1000 تا 1357 ما چند تا چهره سیاستمدار و چند بار کشور ما در اختیار سیاستمداران مقتدر بوده. شاه عباس سال 1000 میمیره، ما هم فصل زدیم از 1000 به این سو دیگه. از 1000 تا 1357 چند تا سیاستمدار مقتدر میشناسید که کشور ذیل سایه اینها تونسته تحرکاتی رو داشته باشه؟ خب از سال 1000 تا 1110 که سلاطین صفوی هستن، اینا هیچ کدومشون اون در واقع استاندارد لازم رو ندارن دیگه. آخرینشون میشه شاه سلطان حسین صفوی که وقتی که در واقع افغانها اصفهان رو به عنوان پایتخت اون زمان ایران محاصره کردن، این آدم تازه از بساط عیش و نوش و حرمسرای خودش خارج شد که آقا چه خبر. اولین فردی که ما بعد از شاه عباس بهش بر میخوریم که میتونیم بگیم آقا این آدم فکر کلان تمدنی داره، هرچند خونخاره ولی به هر حال برای ایران شاید به تعبیر خوبه، نادرشاه بود. 1112. جالب اینجاست نادرشاه کلن 12 سال در ایران حکومت کرد. اگر نادر حکومتش ادامه پیدا میکرد، به احتمال زیاد ما ایرانی ها بودیم که میتونستیم حکومت هند رو در واقع از آن خودمون بکنیم و هند رو ما استعمار میکردیم. البته این شخص انسان ایرانی در طول تاریخش استعمارگر نبوده، اما نادر نشون داد که این ویژگی رو هم داره و در واقع با اون دو سه تا حمله‌ای که به هند کرد و دو سه تا جواهر و الماس ویژه‌ای رو که آورد، نشون داد که این امکان وجود داره که انسان ایرانی هم استعمار. مسئله بعدی این بود که نادر رفت به سمت تشکیل نیروی دریایی و این اولین بار بود در طول تاریخ هزاران ساله ما. البته یک بار قبلش هم ما در دوره داریوش هخامنشی توجه ویژه به دریا کردیم، اما به طور کلی چندان توجه به دریا نداشتیم. نادر رفت به سمت نیروی دریایی. اگر موفق میشد که نیروی دریایی رو بسازه، به احتمال زیاد این ایرانی ها بودن که قاره استرالیا رو کشف می‌کردن. اما خب میدونید انگلیس به شدت از نادر ترسید و دسیسه کرد و او رو کشت، چرا که هم نادر میتونست هند رو از دستش در بیاره هم نیروی دریایی یه قدرتمند بسازه. جالب اولین تحریم ما توسط اروپایی ها هم مربوط به دوره نادر دیگه. انگلیس ما رو تحریم میکنه که در واقع کشتی به ما نمیفروختن و تجهیزات کشتی سازی که اون زمان در هند خیلی رایج بود، اجازه نداشتن کشتی سازان هندی به ایران کشتی بفروشن. بعد از نادر دیگه در سلسله افشاری ما سیاستمدار ترازی نمیبینیم. به موازات سلسله افشار با یکم تأخیر سلسله زندیه شکل میگیره و چهره ترازی به نام کریم خان زند که حدوداً 30 سال بر نیمه جنوبی ایران حکومت میکنه و در این 30 سال مردم ایران یک آرامشی رو احساس میکنن، یک توسعه‌ای رو در حال و روزشون احساس میکنن. اما بلافاصله باز با دسیسه دوباره انگلیس شاهد این هستیم که کریم خان رو نمیتونن شکست بدن، اما پسرش لطف علی خان رو با خیانت اطرافیانش از حکومت ساقط میکنن و زندیه هم سقوط میکنه. میرسیم به قاجاریه و شخصیت خاکستری آقا محمد خان قاجار که یه جاهای این مثبت هست و یه جاهایی هم منفی است. در پادشاهان ما از سال 1000 تا 1357 همین سه نفر رو داریم. البته طی سالهای اخیر خیلی دارن سعی میکنن که رضاخان رو جلوه بهش بدن. رضاخان در اینترنت خیلی خوب در میاد، یعنی در گفتار و شنیداری که در اینترنت امروز در دسترس هست یک قهرمان ملی ازش ساخته شده. اما رضاخانی که ما در تاریخ میبینیم و عملی که رضاخان انجام داده اصلا با اون تصویری که امروز از رضاخان در جامعه ایرانی ایجاد شده مشابه نیستش. البته بیشتر مردم ما از رضاخان اون رو یک دو گزاره تنور نونوایی رو میدونن که البته اونم ناصرالدین شاه بوده، رضا شاه نبوده، و یکم پل ورسک رو میدونن که اون هم مورد تایید نیست. اما به هر حال اون چیزی که سبب میشه مردم ما امروز بگن رضاخان خیلی وقتا این هستش که به دنبال یک اقتدار میگردن که بشه این تورم رو، بشه این گرانفروشی رو و بشه این احتکارها و اینها رو مهارش کرد. اما در شخصیت‌های دوم یا به قول معروف نفرات اجرایی کشور هم دو سه نفر رو داریم. عباس میرزا هست که 10 سال تقریبا کار دستشه قائم مقام هست که 3 سال کار دستشه و امیر کبیر که این هم 3 سال کار دستش هست. خب جمع که بزنیم نادرشاه 12 سال، کریم خان 35 سال، خود آقا محمد خانم شما بگیرید 20 سال، این میشه نزدیک 66-67 سال. 10 سال عباس میرزاست، این 70 خورده ای، و اون 6 سال نزدیک 80 سال، 82-83 سال انسان ایرانی یک کسی رو بالای سر خودش داشته در طول 357 سال که میتونسته بهش اعتماد بکنه. اما به بعدش دیگه همیشه انسانهایی که بودن انسانهای بسیار بسیار ناتراز و فاقد صلاحیت‌های اولیه حکومتگری. حالا فکر بکنید ببینید که دیگه چه سیاستمدارهایی رو شما مد نظرتون هست. البته ممکن از مصدق هم اسم ببرید. خب باز هم میگم مصدق تاریخی هم مثل رضاخان میمونه، یعنی اشتباهات عجیبی که مصدق داره در حکومتگریش و فکر کوچکی که داره. ما در دوره مصدق با فرار محمد رضا میتونستیم حکومت جمهوری رو اعلام کنیم، اما اصلا تراز فکری مصدق در این حد نبود که به این مسئله فکر بکنه و یک جمهوری تشکیل بده، و متاسفانه یک فرصت طلایی از دست انسان ایرانی به مدت 25 سال از دست رفت. خب بریم سراغ اختراعات. یه لحظه حافظه تاریختون رو فعال بکنید. از انسان ایرانی چه اختراعاتی رو در این 357 سال میشناسید؟ حالا ما کشوری هستیم که مثلا محمد ابن زکریای رازی رو داشتیم که این الکل رو کشف کرده بوده، غیاث الدین جمشید کاشانی رو داشتیم که این سینوس 1 درجه رو حساب کرده بوده، خواجه نصیرالدین طوسی رو داشتیم که رصدخانه زده، خیام رو داشتیم که اون تقویم بزرگ رو ساخته، همین تقویم شمسی که امروز داریم ازش استفاده میکنیم. اما از 1000 تا 1357 اختراعات انسان ایرانی کجاست؟ حالا اختراعات غربی ها رو نگاه کنیم. روی این عکسی که اینجا گذاشتم خوب میبینید. مثلا سال 1142 اختراع چرخ ریسندگی، 1147 تکمیل دیگه بخار. از 1150 ما در اروپا انقلاب صنعتی رو شاهدیم. 1172 ماشین پنبه پاک کنی تولید شد، یه دفعه 8 برابر بیشتر میتونستن پنبه پاک بکنن و به خاطر همین تولید پارچهشون خیلی رفت بالا. 7-8-10 تا از اختراعات اصلی سال 1200 تا 1300. 1222 اختراع تلگراف، 1224 اختراع چرخ خیاطی، 1231 اختراع آسانسور، 1233 اختراع روش ساخت فولاد، 1241 آغاز به کار مترو لندن. تکرار میکنم، 1241 آغاز به کار مترو لندن. فکرش رو بکنید که چه تعداد علم لازم هست، چه میزان علم لازم هست که شما بتوانی مترو بسازی. اینا همه حاصلش در 1241 شده بهره برداری از متروی لندن. 1244 دینامیت اختراع شده، 1248 کشف واکسن توسط آقای لویی پاستور. حالا 1248 در ایران چه خبره؟ قحطی دوره ناصرالدین شاه که 2 میلیون انسان ایرانی مردن توی اون قحطی. یک نکته هم داخل پرانتز بگم، واکسن رو پاستور کشف نکرد، واکسن رو انسانهای مسلمان سالیان سال قبلش کشف کرده بودن. یک پزشکی داریم به نام ابن عباس، این حدودا 1000 سال پیش 300 نوع دارو رو ساخته و کشف کرده، ولی خب هنر پاستور این بوده که تونسته اونها رو تبدیل بکنه به واکسن، و هنر غرب این بوده که تونسته جا بندازه که پاستور این کار رو کرد، در حالی که نه، قبل از پاستور دانشمندان مسلمان به این قضیه دسترسی داشتن. 1254 اختراع تلفن، 1257 داستان ادیسون و لامپش، 1261 ساخت یک پل بزرگ معروف پل بروکلین که معماری بسیار ویژه‌ای داره، دو طرف شهر نیویورک که یک رودخونه از وسط این شهر عبور میکنه رو به همدیگه وصل میکنه، 1281 داستان برادران رایت و اختراع هواپیما، و 1286 اختراع خودروی خانگی توسط شرکت فورد. ما در این دوره چه اختراعی کردیم؟ بعد از اینکه این فایل رو گوش کردید یا همین الان برید تو اینترنت بگردید ببینید اختراعات انسان ایرانی در این دوره 100 ساله چه بوده. اما شخصیت های سیاسی من رو گفتم دیگه، عباس میرزا، قائم مقام، امیر کبیر، نادر. حالا شخصیت های سیاسی طراز قرن رو در این دوره ببینید. ملکه ویکتوریا 62 سال در انگلیس. یک ضرب و مثل انگلیسی ها دارن، میگن آفتاب در امپراتوری ما غروب نمیکنه. این مال این دوره است که یک سر این امپراتوری میشد کانادا، یک سرش میشد استرالیا. خب همیشه یک طرف این دوتا روز بود دیگه. 62 سال خانم ملکه ویکتوریا در انگلیس حکومت میکرد و به خوبی انگلیس رو رشد داد، پیشرفت داد. در اون 62 سال ما در ایران 50 سالش رو ناصرالدین شاه رو داریم. ناصرالدین شاه اوج فکرش این بود، چون چند بار رفته بود فرنگ رو دیده بود، این بود که ما چیکار کنیم زودتر برسیم به فرنگ، این مسیر طولانی رو نریم که 6 ماه طول میکشه رفت و برگشتمون، مثلا زودتر بتونیم بریم. ایده ای که داده بود این بود که اگر ما زیر پامون رو بکنیم، سوراخ کنیم، از اون ور ینگ دنیا، از اون ور کره زمین در میایم، یه تونل اینجوری بزنیم. این ایده پادشاهی بود که ما داشتیم و بسیاری داستان های عجیب غریبی از ناصرالدین شاه تعریف میشه. آمریکا این دوره ابراهام لینکلن رو داره. آلمان در این دوره بیسمارک رو داره. این آلمان که شما به عنوان آلمان صنعتی میشناسید، این هنوز میراثخوار آقای بیسمارکه و کسیه که آلمان رو پیشرفت داد. هنرمندان این دوره 357 ساله در ایران چه کسانی هستن؟ خوب فکر کنید. یادونش میشه کمال الملک. چند نفر اون تابلوهاش رو دیدیم؟ یادونش میشه رضا عباسی. حالا یک دو دیگه هم داریم. البته ما کشور حافظیم، ما کشور سعدیم، ما کشور فردوسیم، ما کشور هنرمندان بزرگیم. اما در این 357 ساله ناشی از حکومت انسانهای مستبدی که همه رو پایین نگه داشتن تا خودشون بالا بمونن، هیچ دانشمندی، هیچ هنرمندی. حالا هنرمندهای غربی رو نگاه کنید در همین دوره، فقط بتهوون، شوبرت، گوته، الکساندر پوشکین، شوپن، ادگار آلن پو، چارلز دیکنز، الکساندر دوما، ویکتور هوگو، داستایوفسکی، واگنر، چایکوفسکی، چخوف، یوهانس برامس، امیل زولا، اسکار وایلد، تولستوی، مارک تواین، ژول ورن. ببینید همین آخری ژول ورن رو وقتی که مثال میخوام بزنم، خب ژول ورن دو سه تا اثر مهم داره، 80 روز دور دنیا و از همه مهمترش 20,000 فرسنگ زیر دریا. تا زمانی که این داستان منتشر شد، انسان‌های اروپایی اصلا به فکرشون نرسیده بود که میشه پاشیم بریم زیر دریا رو بگردیم. یک هنرمندی نشست تخیل کرد، با خیال خودش گفت اگر ما بتونیم بریم تو عمق آب، بریم زیر آب، اونجا چی می‌بینی؟ این داستان رو نوشت و این داستان در اروپا منتشر شد. دانشمندانشون به این فکر افتادن که آقا واقعا بلند شید بریم ببینیم اون زیر چیه. رفتن و یک عمق زیادی رو درون دریاها طی کردن و وقتی که از اون عمق برگشتن به سطح آب، به این نتیجه رسیدن که علاوه بر این که ما تونستیم توی عمق دریاها بریم، به همین نسبت هم پس میتونیم به فضا بریم. یعنی دو علم پایه‌شون، علم زیر دریا نوردی و علم فضا نوردی، هر دوتا از تخیل یک هنرمندی به نام آقای ژول ورن شکل گرفت. حالا ما از تخیل هنرمند محترمی به نام آقای کمال الملک، هنرمند عزیزی به نام رضا عباسی، به کجا رسیدیم؟ تو این قضیه هنر حتی همین امروز، یعنی شما تا همین الان هم هنرمند طرازی در ایران نمیبینید. غایت هنر امروز ما میشه مهران مدیری که عین 13 روز عید رو مجبوری قیافش رو تحمل کنی و پیرهن سیاهی که داره تنش میکنه خودش یا مهمونهاش. میشه رامباد جوان که میگه مردم ایران ما همه با هم دیگه خوبیم، ما همه با هم هستیم، بعد موقع تولد بچهش که میشه سری دوتا بیعتیش میکنه. میشن امثال اسقر فرهادی ها، محسن تنابنده ها و که هیچ کدوم از اینها هنرمندهای طراز نیستن. و بعد دانشمندان، غایت دانشمندان ما در این دوره میشه دکتر سه حسابی دیگه. خب میشه دکتر حسابی رو گذاشت کنار ابوعلی سینا، کنار فارابی، کنار خواجه نصیرالدین طوسی. دکتر حسابی خیلی انسان بزرگیه، در بزرگی شکی نیست، در زحمت و تلاش شکی نیست. اما دکتر حسابی چندان تأثیری توی تمدن ایرانی نداره. ولی شما مگر میتونی ابو علی سینا رو از تمدن ایرانی حذف کنی؟ فارابی رو، ابو ریحان بیرونی رو، خود رازی رو؟ اصلا تمدن ایرانی به اینها شناخته میشه. یک دفعه کشور فارابی ها، کشور غیاث الدین جمشید کاشانی ها، کشور حافظ ها، کشور سعدی ها رسیده به انسان های محترم اما بسیار کوچکتری، مثل دکتر حسابی، مثل کمال الملک، مثل رضا عباسی. و حالا دانشمندان غربی رو نگاه کنید: هگل، نیچه، آگوست کنت، مکس ویل، مارکس، کیرکگورد، شوپنهاور، رابرت کوخ، مندلیوف. اون جدول مندلیوف رو شما خوب یادتون هست. رابرت کوخ که کاشف میکروب بود، هگل و نیچه و اینا که در فلسفه غرب خب خیلی حرفای گسترده ای دارن، کنت در کلام غرب خیلی حرفای گسترده ای داره، ماری کوری که کاشف رادیو اکتیو هست، و ما فقط یک دکتر حسابی رو داریم. یعنی اتفاق ساده داره میفته. فقدان شخصیت های تراز سبب میشه که ما روز به روز داریم ضعیفتر میشیم. انسان ایرانی روز به روز داره سقوط میکنه و در نقطه مقابلش میبینیم که انسان غربی روز به روز داره رشد میکنه و پیشرفت میکنه. و میدونید در تمام طول تاریخ هم یک غرب وجود داشته، یک شرق. شرق تاریخی، شرق جغرافیایی رو نمیگم، شرق متون تاریخی رو میگم. شرق تاریخی همیشه ایرانه و غرب تاریخی البته متفاوته. یک زمانی بود شرق میشد ایران و غرب میشد همین منطقه ترکیه امروز یا شمال عراق. ما سالیان سال با اونها جنگیدیم و شکستشون دادیم. آشورمانیپال، شخصیت هایی که در غرب ایران بودن، اون تمدن بابل، تمدن آشور، اینا رو شکست دادیم. غرب یک گام شکست خورد، رفت عقبتر، شد یونان. در دوره هخامنشیان به دفعات زیادی با یونانی ها جنگیدیم و در اکثرشون پیروز شدیم. اما خب در نهایت اگر حمله اسکندر به ایران راست باشه، بالاخره از یونانی ها یک شکست خوردیم. اما یونان هم پس از مدتی از بین رفت. ایران اینجا خراب شد اما دوباره اینجا خودش رو ساخت. یونان که نابود شد به لحاظ تمدنی، چون الان کشور یونان رو داریم، ولی یونان افلاطون و ارسطو و آناکسیمندر و آناکسیگوراس و ارشمیدس و بسیاری از این افراد فقط همون یک دوره بود، یعنی یک دوره طلایی یونان بود. دیگه یونان نتونست خودش رو تکرار بکنه. اما ایران بلافاصله پا شد و ایستاد با سلسله بسیار بسیار محترم اشکانیان. میریم جلوتر. پس از یونان غرب بازی مقدار عقب نشینی کرد به منطقه ایتالیای امروز و شد امپراتوری روم، که بعدا تفکیک شد، شد امپراتوری روم غربی و روم شرقی. بیش از 400 بار امپراتوری روم و امپراتوری ایران با هم دیگه جنگیدن. باز در اکثرش ما پیروز شدیم، اونها شکست خوردن و در نهایت عقب نشینی کردن. بعدا شد غرب انگلیس امروز و انگلیس خیلی ما رو تونست اذیت بکنه. طی یک دوره تقریبا 250 سال 300 سال زجر گسترده‌ای به انسان ایرانی داد. هنوز هم البته دست بر نداشته. اما انگلیس هم از حدود 1332 به بعد دیگه به شدت ضعیف‌تر شد. از دل اون خاکسترش یک استعمار جدیدی به وجود آمد به نام استعمار امریکا، که خب امریکا رو هم امروز شما در واقع به تعبیری بدن رتوشش رو دارید میبینید. اوج سیاستمدارانش شده ترامپ و وضعیت اقتصادی فاجعه، وضعیت بهداشتیش رو که خیلی خوب دیگه امروز شما دارید میبینید، و بسیاری گزارهایی که اگر بررسی بکنید بهش میرسید و من هم در آتیه درسم اونها رو حتما بیان میکنم. اما جالب اینجاست که تمام طول تاریخ همیشه ایران اینجا تبدیل شده به یک تمدن، ساخته، پیشرفت کرده. پس از یه مدتی بر اثر یک سری اشتباهات و یک سری کار نکردنها این تمدن اینجا سقوط کرده. همینجا این ساختمان ویران شده. دوباره بعد از یه مدتی همینجا خودش رو ساخته اومده بالا. این فقط مخصوص انسان ایرانی و تمدن ایرانیه. هیچ تمدن دیگری در طول تاریخ نتونسته یک چنین کاری رو انجام بده. تمدن مصر یک دوره بود، دوره فراعنش. تمدن چین یک دوره بود از حدود 3000 سال پیش به قبل. دیگه نتونست، حتی امروز هم که چین داره سعی میکنه اوج بگیره، اوجش اوج اقتصادی، اوج تمدنی محسوب نمیشه. آن یک کشور هی تمدنش رو نوسازی کرده. این رو خیلی خوب بایستی بشناس انسان ایرانی و بهش توجه کنه. مسئله پنجمی که تو این جلسه من عرضش میکنم، مسئله پادشاهان هستن به طور ویژه، اون نفرات اول سیاسی کشور. خیلی وضع بدی داریم. یعنی اگر شما از 1000 تا 1357 پادشاهان رو نگاه کنید، هیچ کدومشون قابل دفاع نیستن، به جز همون دو ستایی که اسم بردم، نادرشاه، کریم خان و حالا تا حدودی آقا محمد خان. بقیه پادشاهان رو وقتی تاریخ رو ورق میزنید داد در میاد که اینا آخه با چه صلاحیتی پادشاه ایران بودن. ببینید مثلا همین آقای مظفرالدین شاه که من اینجا عکسش رو گذاشتم، مظفرالدین شاه در واقع پادشاهیه که نزدیک 20 سال 15-16 سال بر ایران بعد از ناصرالدین شاه حکومت کرده. در دورش وقایع مهمی مثل مشروطه اتفاق افتاده. مظفرالدین شاه دومین پادشاه فرنگ گرد ایرانه، دومین کسی از پادشاهان ایران که میره اروپا رو میگرده برمیگرده میاد. قبلش باباش بود و بعد خود مظفرالدین شاه. جالبه، یه سفر این میخواست بره به فرنگ به قول اون دوره و اروپا به قول امروز. پول نداشت، خزانه مملکت خالی بود، رفت از روسیه وام گرفت. اصطلاحا اون موقع بهش میگفتن قرضه، قرض گرفت. ببینید وقتی میگیم وام و قرض از یک کشور، دیگه منظورمون 5 میلیون تومان و 10 میلیون تومان و حالا مثلا اگر من و شما امروز بخوام یه مسافرت مثلا فرنگی خوب بریم 100 میلیون تومان پول لازم داشته باشه، مثلا 100 میلیون تومان، نه. اون زمان اینها بایستی زمینی میرفتن، یعنی 2 ماه 3 ماه میرفتن تا برسن به مقصد. 2-3 ماه در اونجا بیتوته میکردن، حضور داشتن، دوباره 2-3 ماه برمیگشتن. یعنی وقتی مثلا یه پادشاه اراده میکرد که بره اروپا رو بگرده، یعنی 6-7 ماه این سفر طول میکشه دفت و برگشتش. این 6-7 ماه یه نفر دو نفر که نمیرفتن که، این پادشاه با 400-500 نفر خدمه، نیروی نظامی، محافظ و اینها در حالت حد اقلی خودش میرفت. بعد نه، وقتی حرکت میکردن خانمان خراب کن بودن، یعنی وقتی به هر روستایی به هر شهری میرسیدن تمام مواد غذایی اون شهر بهترین هاش بایستی برای اینها هزینه میشد، بهترین خوابگاه ها، بهترین امکانات، یک جنایت اقتصادی محسوب میشد. حالا این آدم میره فرنگ رو میگرده و سفرنامه مینویسه. یک جمله رو در این سفرنامه نگاه کنید. ببینید رفته وام گرفته از روس‌ها. این وامی که گرفته، من و شما اگر یه وامی بگیریم از یکی از این بانک‌ها که خب حالا البته من سراغ ندارم وامی بانکی وام بدون ربا بده، هر چی تو این بانک ها شما میبینید همش رباست، خواهشن نرید به سمتش. اما به هر حال اگر من شما یه وامی بگیریم یه مقدار ازش اضافه بیاد، دو سه تا کار باش میکنیم دیگه. یا اون وام رو سری میریم ماندش رو پس میدیم که اقساطمون سبک‌تر بشه، واممون زودتر تموم بشه، یا اینکه میریم باشه کسب و کاری رو میندازیم، یا پس اندازش میکنیم، یا دو سه تا از اقساطش رو میدیم یه خورده جلو بیفته. آقای مظفرالدین شاه میگه از قرضه آنچه باقی مانده بود، یعنی از وامی که از روسیه گرفتیم اون چه مونده بود، به مصرف خرید عروسک و اسباب بازی رسید. این چی؟ یعنی یک پادشاه رفته اونجا به مثلا عروسک خریده، اسباب بازی خریده. این خیلی دردناکه، خیلی مسئله بزرگیه که ما در واقع باید بهش توجه کنیم. عمده پادشاهان ما یک چنین حالتهایی رو داشتن: زنبارگی، پول دوستی، حسادت، فاقد علم بودن، فاقد سواد بودن، فاقد نگاه تمدنی بودن. اونجایی که گاهی اوقات دیدید من داد میزنم میگم چرا در واژگان شما از کلمات فارسی استفاده نمی کنید، میگید استرس، در حالی که معادل فارسیش میشه نگرانی، میشه دلهوره، میشه دلمشغولی. خب ما خودمون واژه داریم، چرا باید بریم از یک تمدن دیگری واژه قرض بگیریم بیاریم؟ آقا وقتی پول تو جیب خودمون هست چرا باید دستمون جلو کسی دراز کنیم؟ نگاه تمدنی نگاه بسیار مهمه. خب ملتی که در طی 357 سال دائما جنگ داشته و در این جنگ ها شکست خورده، هر جنگی که شکست خورده تجزیه شده و قطعه از زمینش رو رفته، دائما در قالب پدیده شاه مرده سالی ها مشکل در واقع نابسامانی سیاسی رو داشته. هیچ آدم بزرگی نداشته که دست این ملت رو بگیره و رشدش بده، پیشرفتش بده. و پادشاهانی که یکی از یکی ضعیفتر بودن و سست عنصرتر بودن برش حاکم بودن، این ملت روز به روز ضعیف میشه. بدبختی اینجاست که در همین دوره غرب به عنوان رقیب تاریخی ما به شدت رشد کرده. ای کاش این 100 200 300 سالی که ما اینجوری عقب افتادیم اروپا انقدر پیشرفت نکرده بود، یا اگر ما قرار بود که تو این دوره واقع بشیم، ای کاش ما مثلا 300 400 سال قبلش اینجوری عقب میافتادیم. نه، این همزمانی که یک گپ رو ایجاد میکنه و در نهایت این ملت ضعیف پرثروت مورد طمع غربی ها قرار میگیره و ما دچار استعمار میشیم، که انشالله در جلسه بعد من بحث استعمار رو خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.